ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دادگاه عالی جبل الطارق حکم توقیف نفتکش ایرانی را 14 روز دیگر تمدید کرد. به علت گرمای شدید در خوزستان ساعت کاری ادارات کاهش یافت. و 14 تن در جریان پرتاب خمپاره به بازاری در شمال افغانستان کشته شدند. بنابر حکم دادگاه عالی جبل الطارق، توقیف نفتکش ایرانی که مظنون به نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا در ارسال نفت به سوریه است، 14 روز دیگر تمدید شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حکم از سوی دادستان کل جبل الطارق اعلام شد. جبل الطارق تحت قیمومیت بریتانیا اداره می شود. ابر نفتکش گریسوان در نخستین ساعات روز پنجشنبه به دستور مقام‌های جبل الطارق متوقف شد و آنان باید پس از 72 ساعت اجازه ادامه مسیر به آن می‌دادند. اما اکنون دادگاه اجازه داده مدت توقیف نفتکش 14 روز دیگر ادامه یابد. ایران پیشتر توقیف نفتکش را غیر قانونی خوانده و وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر بریتانیا در تهران را در اعتراض احضار کرده بود. از سوی دیگر جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در پیامی توییتری اقدام نیروی دریایی بریتانیا در توقیف نفتکش را تحسین کرده است. اداره کل هواشناسی خوزستان پیش بینی کرده دمای هوا در این استان طی روزهای یکشنبه و دوشنبه افزایش خواهد یافت. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای 16 و 17 تیر ماه دمای هوا در برخی مناطق این استان از مرز 49 درجه سانتیگراد خواهد گذشت. غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، در بخشنامه ای ساعت پایان فعالیت ادارات در این دو روز را 12 ظهر اعلام کرد. محمد سبززاری، مدیر کل هواشناسی خوزستان، گفته است علاوه بر دمای بالای 49 درجه، وزش تندباد از اواسط روز شنبه باعث برخاستن گرد و خاک و کاهش افق دید در برخی نقاط این استان خواهد شد. پیش بینی می شود وزش تندبادها تا روز یک شنبه ادامه داشته باشد. روز جمعه دست کم 14 تن در یک حمله به بازاری پر رفت و آمد در شمال افغانستان کشته شدند. حنیف رضایی، یکی از سخنگویان ارتش افغانستان، به خبرگزاری فرانسه گفت این حمله به بازاری در منطقه خواجه سبزپوش واقع در ولایت فاریاب صورت گرفته است. بنابراین گزارش 14 تن کشته و بیش از 40 تن از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. برخی از زخمی ها که جراحت جدی تری دارند با هلیکوپتر به بیمارستان های مزار شریف منتقل شدند. این سخنگو گفت طالبان در تلاش بوده تا یک مقر بازرسی ارتش را که در نزدیکی بازار قرار داشت هدف بگیرد. گروه طالبان هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. حملات طالبان به مواضع نیروهای دولتی در حالی شدت یافته که طی روزهای گذشته گفتگوهای صلح میان دولت آمریکا و گروه طالبان در قطر جریان داشته است. و یونسکو روز جمعه در 40مین نشست خود در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، شهر باستانی بابل در عراق کنونی را در فهرست میراث جهانی ثبت کرد. مقامات عراقی 35 سال تلاش کرده بودند این شهر باستانی را در فهرست میراث جهانی قرار دهند. ویرانه‌های شهر بابل در 88 کیلومتری جنوب بغداد قرار دارد. بابل مرکز تمدنی با همین نام و از تمدن‌های باستانی حوزه بین النهرین یا میان رودان است. بابل در سال 539 پیش از میلاد به تصرف سپاهیان کوروش بزرگ، اولین پادشاه هخامنشیان ایران، درآمد و کوروش 17 روز پس از سقوط بابل وارد این شهر شد. آزادی یهودیان از اسارت بخت و نصر سلطان بابل از دستاوردهای این پیروزی است. مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل از احتمال افزایش غلظت اورانیوم بالاتر از سقف برجام خبر داده. علی اکبر ولایتی گفته غنی‌سازی اورانیوم از 3.67% جلوتر خواهد رفت و به طور مثال برای استفاده از راکتور بوشهر غلظت اورانیوم باید حدود 5% باشد. بیشتر در گفتگو با مهران مصطفوی، استاد شیمی فیزیک در دانشگاه پاریس، ابتدا درباره کاربرد اورانیوم با غلظت 5% پرسیدم.
ایران با امکاناتی که فعلا داره، یعنی با 5000 سانتریفوژ 50 سال پیشی که در دست داره و کار میکنند، میتواند میزان غنی شدن اورانیوم را از 3.67% به 5 یا بالاتر از 5% برسونه. مقداری وقت میخواد، ولی این کار رو میتونه عملا انجام بده. اینکه به چه کاری میاد 5%، سوال اساسی این است که 3.67% هم به کاری نمیاد. برای اینکه اورانیوم 3.67% برای سوخت راکتور بوشهر هستش، ولی در این راکتور سوخت روس‌ها ازش استفاده میشه و روس‌ها اجازه نمیدن که ایران سوخت خودش رو استفاده کنه و تا حالا 1 میلی‌گرم از سوختی که ایران تولید کرده در اون راکتور استفاده نشده. پس نه 3.67% استفاده داره نه 5%. البته با این تفاوت که 3.67% میزانی است که لازمه برای سوخت راکتورهای هسته‌ای، ولی 5% استفاده خاصی نداره، بلکه یک مرحله است برای اینکه غنی شدن رو بالاتر از 5% ببرن، که در اونجا 2 امکان هستش. یک در سطح 20% هستش که برای راکتور کوچک تهران هست، اما ایران به سوخت اون هم نیاز نداره، بلکه سوخت اونجا رو برای 10 سال در اختیار داره، و بالاتر از 20%، یعنی رفتن به سطح بالای 85%، که در بمب ازش استفاده میشه یا در زیردریایی های هسته‌ای، که ایران زیردریایی هسته‌ای نداره. پس تنها استفاده ای که میمونه این که ایران بخواد بترسونه که ما به اون سطح هم میخواییم بریم.
آقای مصطفی، گام بعدی ایران در کاهش تعهداتش در قالب برجام چه میتونه باشه؟
همین گامی که اعلام کردن، اگر به اجرا بگذارن اهمیتش بسیار بیشتر از اینه که اورانیوم 3.67% رو از میزان ذخیره شده شد در ایران بالای 300 کیلو ببرن، ولی بالا بردن میزان غنی سازی، یعنی 3.67 رو به 5 و یا مراحل بعد، این باعث خواهد شد که اروپایی ها ساکت نشینن و اروپا رو ببره به مرحله ای، بلکه عملا زیر پا گذاشتن برجام هستش، و به طور اتوماتیک این مسئله باعث میشه که تحریم هایی که قبل از برجام وجود داشت اونها برگردن. اما کاری که ایرانی ها فعلا دارن میکنن این استش که 3.67 رو میکنن 3.68، برای اینکه فردای روزی که اعلام کردن این کار رو انجام میدن، آقای روحانی اعلام کرد ما کاری انجام نمیدیم که غیر قابل بازگشت باشه، و این از نظر من اهمیت داره، ولی خب میدونید که مسئله سیاسی، این مسئله باید بایستیم و ببینیم در آینده چه خواهد شد.
برای بازگشت ایران به شرایط پیش از توافق هسته‌ای، یعنی دارا بودن همون شرایطی که ایران پیش از سال 2015 دارا بود، چقدر جمهوری اسلامی زمان لازم داره؟
برای اینکه ایران برگرده به پیش از توافق هسته‌ای، ایران نیاز به حداقل 2 سال حداقل داره. اما مسئله این که یک عامل اصلی که از دید مردم ایران همیشه پنهان هست، این که ایران اورانیوم لازم برای این کارها رو اصلا نداره در داخل ایران. برای اینکه ایران اورانیوم طبیعیش بسیار بد کیفیت هستش و بسیار گران تمام میشه، و خود آقای صالحی برای اینکه توجیه کنه برجام رو در صحبتهاش گفته بود که فرض کنید ما 190 هزار سانتریفوژ هم داشته باشیم، با هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم. این مسئله اساسی است و تناقضی است که رژیم ایران در مقابلش قرار گرفته، یعنی تولید اورانیوم برای چه کاری، و یا اصلا عملا امکان دارد یا ندارد. و به نظر من ایران از یک بنبست به یک بنبست دیگه میره با این کارهایی که میکنه.
توضیحات مهران مصطفی، استاد شیمی فیزیک در دانشگاه پاریس رو میشنید. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
برجام 5+1 نبود، 1+1 بود بین ایران و آمریکا و مابقی کشورها حالت دکور داشتن، و چون میدونستن که روزی که ایران و آمریکا اگه به توافق برسن حتما نظر اونا هم هست، و به خاطر همین زمانی که ایران و آمریکا به توافق رسیدن برجام امضا شد.
مورد سخنان آقای روحانی که گفته بودن میزان غنی‌سازی را بیش از 3.67% افزایش میدیم، میخواستم بگم آقای روحانی این امریکایی‌ها از این بیت‌های ضعیفی نیستن که با این حرفای شما بلرزن. اینا یه جنگی شروع کردن به نام جنگ اقتصادی، و خودتونم میبینید که هر روز موفق‌تر از روز قبلی هستن. اگر شما با سرنگون کردن پهپادشون یا منفجر کردن کشتی ها در خلیج فارس، یا پرتاب کردن کاتوشا در سفارتشون، یا تهدید کردن افزایش غنی‌سازی به امید این هستید که اینا داخل جنگ نظامی با شما بشن، از این خبرها نیست. اینا با این جنگ اقتصادیشون یک به یک شما و همراهانتون را به زانو در میارن و التماس کنان یک به یک شما میرید میشین پیش میز مذاکره.
چقدر خوب بود که از تجربیات گذشته مخصوصا دوران جنگ استفاده میکردیم برای تصمیم گیری های حال. الان در حال حاضر با توجه به اینکه پهپاد آمریکایی زدیم، بهترین موقع است که بریم جلو مذاکره کنیم. به امتیاز بهمون میدن، کشور به آرامش میرسه و به راحتی از این مخمصه در میایم. ولی با این تهدیدهایی که داریم میکنیم، غیر از اینکه همه دنیا دارن با ما دشمن میشن و از ما دارن اینا رو میترسونن، پرونده ما میره شورای امنیت و پای ناتو وسط میاد. اون موقع به قول آقای رفسنجانی، آبی که با بیل میشه جلوشو بگیریم با فیل دیگه نمیشه جلوشو گرفتن. حالا از ما گفتن دیگه صلاح و مصلحت خیش خسروان دانند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست آمریکا برای بررسی تخلفات برجامی ایران در شورای حکام را خلاف عقل سلیم خواند و تاکید کرد فعالیت‌های اخیر هسته ایران قانونی است. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه در کنار ایران از گام‌های آمریکا در قبال برجام، از جمله درخواست برای بررسی فوری تخلفات برجامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شدت انتقاد کرد. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین اعلام کرد شورای حکام آژانس محل مناسبی برای بحث پیرامون ایران نیست، بلکه برجام خود سازوکاری را در این زمینه پیش بینی کرده. میخائیل اولیانوف در تویتر خود نوشت یکی از اعضای شورای حکام خواستار جلسه اضطراری این نهاد شده، اما موضوعی برای بحث وجود ندارد، زیرا به گفته وی کنار گذاشتن اجرای برخی تعهدات از سوی ایران نقض برجام نیست. اولیانوف نماینده روسیه در آژانس در توییت بعدی افزود روابط بین الملل سرشار از عجایب است که با عقل سلیم مغایرت دارد. به عنوان نمونه به گفته وی، آمریکا که از برجام خارج شد و در تلاش است با نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل این توافق را به کلی نابود کند، اکنون خواستار بررسی نقض کوچک برخی مفاد درجه دوی برجام از سوی ایران شده. سفیر روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد تا زمانی که ایران تحت کنترل آژانس قرار دارد و عضو پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، از حق غنی‌سازی اورانیوم برخوردار است و به گفته وی هرچند تصمیم ایران برای افزایش حجم اورانیوم غنی‌سازی شده باعث تأسف است، اما قابل درک نیست هست و نتیجه خروج آمریکا از برجام و کل سیاست واشنگتن در قبال تهران است. آمریکا بهار سال گذشته با خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورد تا به گفته دولت دونالد ترامپ مانع پیشرفت برنامه اتمی و موشکی و سیاست مخرب منطقه ایران شود. ایران با گذشت یک سال با تأکید بر اینکه نمی‌تواند این توافق را یک جانبه اجرا کند، از تصمیم خود برای کاهش تعهدات برجامیش خبر داد و در گام نخست از سقف تعیین شده برای ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده عبور کرد. همچنین مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند ایران در گام دوم به محدودیت‌های تعیین شده برای درصد غنی‌سازی اورانیوم پایبند نخواهد ماند. آمریکا هشدار آمریکا را به دنبال داشته. آمریکا روز جمعه خواستار برگزاری نشست ویژه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد و آژانس اعلام کرد این جلسه برای ظهر چهارشنبه برنامه ریزی شده. پس از خروج آمریکا از برجام، سایر طرف‌های این توافق خواستار حفظ آن شدند و همزمان اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی برجام تأکید کردند هیچ گونه ضرب‌الاجلی را نمی‌پذیرند و از ایران خواستند به تعهداتش پایبند باشد. روسیه نیز خواستار پایبندی ایران به برجام شده، اما هشدار داده تشدید تحریم‌های آمریکا و ناتوانی اروپا برای تضمین مشاوق‌های اقتصادی برای ایران برجام را به مخاطره انداخته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.